خارج بشن، آیا این خصیصه خصیصه ذاتیه یا نه تحت تأثیر فرهنگ اینطوری شده که چنان که برخی از مردان هم دچار این مسئله هستن که تصمیم گیری نهایی ما یه فرهنگ اینطوری هم پیدا کردن که نمیکنن پاسکاری میکنن از حیطه تصمیم خودشون سعی میکنن خارج کنن مسئله رو. پس نکنید بحث ساده ای نیست، حیث های مختلف و جوانه مختلف داره و از همه این منظرها باید مورد ملاحظه قرار بگیره. ولی من خاطرم هست که یک نکته ای رو در جلسات پیش بهش اشاره کردیم و اون هم بحث جابجایی نقش هاست.
بله.
نکنید غرب یک چیزی رو بهش متفتن شده، چون خب میدونید اونجا به صورت متمرکز دارن روی این موضوعات کار میکنن. من فقط یک سوال استفهامی میپرسم، واقعا این مطالعات به کجا رسیده که اصرار دارن به جابجایی نقش ها؟ چرا با یک سرمایه گذاری بسیار زیادی یک فردی رو میارن مثلا مثل مایکل جکسون میارن و میذارنش تو ویترین، بولدش میکنن، بزرگش میکنن، پررنگش میکنن، بعد از یه مدتی یک مرتبه میاد تغییر جنسیت میده، با روح و روانه نکنید ایشون شده الگو، شده الگو، الگوی آدمهای مختلف تو سراسر دنیا. خب این فاعل شناسایی که داره اینو نگاه میکنه و الان این شده واسش الگو، یک مرتبه وقتی این میره تغییر جنسیت میده، چه بلایی سر این ذهن این فرد میاد؟
بله.
باز یه مدت میگذره این تاکید بر الگو بودن هست، بعد از این مدتی یک مرتبه میاد مثلا حالا مسلمان، اعلام مسلمانی میکنه، اینجوری بگیم بهتره، اعلام مسلمانی میکنه، چیکار میکنه؟ نکنید ما الان قسمت جابجایی نقشش رو دارم تاکید میکنم که عرض کردم از سال 2011 به صورت رسمی تو اون فستیوالی که عرض کرد اونجا کلید خورد بحث جابجایی نقش ها و یک پروژه‌ای شد که ما الان تأثیراتش رو میتونیم در کشور خودمون ملاحظه کنیم.
بله بسیار خوب. جناب آقای بهمن‌پور، اگر بخوایم بحث رو با حضرت عالی پی بگیریم باید به این نکته اشاره کنیم که یعنی حداقل برداشت من اینطوره، حالا شما اگر غلطه تصحیح کنید، انسان به طور طبیعی یعنی طبیعت حیات بشری این بوده که نقش در واقع در زندگی روزمره یک تقسیم کاری وجود داشته که زنها کجا مشغول به کار باشن در محیط خانه و خانواده و مرد چه کاری رو انجام بده، حالا با توجه هم به در واقع اون مباحث مربوط به جسم مرد و توانایی جسمی که داره و هم با توجه به اون روحیات و عواطف و احساساتی که در زنان وجود داره. این که شما فرمودید جنسیت در اشتغال تأثیر داره یا نداره، من فکر می‌کنم در همین دنیای معاصر بوده که این مسئله به هم ریخته بعد از ماجرای مدرنیته، ولی بشر به صورت طبیعی و خود به خود مسیر خودش رو داره میره و زن و مرد جایگاهشون کاملا مشخص است، گویی یک چیزی یک اهرام فشار از بیرون اومده به هم زده. آیا موافق هستید شما؟
تا حدی بله، اما اقتضائات جدیدی هم هست که نه میشه اون رو یه خورده طبیعی قلمداد کرد. ببینید اصلا کروموزوم های زن با مرد تفاوت داره و جالبه که تیپ اثبات میکنه که زن جنس پایه است، یعنی بدون کروموزوم های مرد، حالا فارغ از این که لقاح و آمیزش و جنین و تولد و اینها رو که در نظر بگیریم، به لحاظ کروموزومی زن بدون مرد قادر به ادامه حیات هست، اما جامعه با مرد یا جهان هستی انسانی با مرد قوام پیدا نمی کنه. زن جنس پایه است، یعنی زن استقلالش به لحاظ کروموزومی بیشتر از مرده. یعنی زن یک موجودیه که قادر به استمرار آفرینشه، زن میتونه آفرینش رو استمرار ببخشه از طریق تولد نوزاد، با اون ظرفیت باروری زن. این رو اضافه بکنید به این که در خانواده هم زن رکن خانواده است.
بله.
چرا که در همه جای دنیا شما اگر خانواده های تک سرپرست رو مورد توجه قرار بدید میبینید که خانواده های تک سرپرست اغلبشون زن سرپرستن، یعنی خانواده بدون مرد استمرار پیدا میکنه، اما بدون زن نه. و شواهد بسیار دیگه‌ای که اثبات میکنه زن نقش اصلیش در خانواده ایفا میشه، ظرفیت او برای باروری و شیردهی و مراقبت از فرزند و پرورش فرزند و تأمین عاطفی همسر و فرزندان و خیلی چیزهای دیگه، خب نقش اصلی او رو تو خانواده تعریف میکنه. اما اختزاعات جامعه او رو منع نمیکنه از اینکه اشتغالاتی فراتر از خانواده هم داشته باشه. ببینید مدرنیته هم که نباشد، ما زنانی داریم که بیمار میشوند، آیا باید به پزشک مرد مراجعه بکنن؟ باب اضطرار و ضرورت رو نمیگم، یک جامعه ایدئالی که طبق برنامه داره پیش میره، مهندسی شد از نظر اسلام، آیا ما پزشک زن نمیخوایم؟ زن نیاز به آموزش ندارد؟ آیا مرد باید به او آموزش بدهد؟ و خیلی از عرصه های دیگه. بنابراین میبینیم ضرورت زندگی اجتماعی یک سری از اشتغالات رو برای زن رقم میزنه، نه لزومن حالا مواجهه ما با قلب. متاسفانه بعد از بیش از 4 دهه که از انقلاب میگذره، ما هنوز پزشک زن، تخصصهای متنوعی که در عرصه پزشکی وجود داره، مثلا متخصص بیهوشی زنان نداریم. ما تو عمل جراحی زنانمون تقریبا پیدا نمی کنید توی کشور که یک اتاق عملی که مرد در اون حضور نداشته باشه و زن اوریان اونجا رو تخت عمل جراحی نخوابیده باشه. سونوگرافیست زن ما کم داریم، دندان پزشک زن ما کم داریم، رادیولوژیست زن کم داریم. خب 40 سال هم از انقلاب میگذره، واقعا کی باید پاسخگو باشه؟ من اینو بررسی کردم، عمده تقصیرها برمیگرده به وزرای بهداشت همه دوره ها. یعنی اینها میتونستن به راحتی یک سهمیه‌ای برای زنان، خب ما اوایل انقلاب رشته مامایی رو برای مردها هم مجاز تلقی کرده بودیم و مردها میرفتن آموزش میدن. پس میخوام عرض کنم میپذیریم این رو که نقش اصلی زن در خانواده تعریف میشه، اما ضرورت حضور اجتماعی او در برخی از عرصه های شغلی میتونه در حد وجوب تعریف بشه. خب حالا اینجا بحث تعارض نقش ها بین خانه و بیرون مطرح میشه و لوازمی که این بحث داری که میشه راجع به اینها صحبت.
بسیار خوب جناب بهشتی پوری، یک بحث تحت عنوان انقلاب جنسی یا انقلاب جنسیتی که در غرب حداقل در همین سده اخیر شاهدش هستیم، شما اشاره کردید در صحبت قبلتون بحث جابجایی نقش ها، این در واقع هنگامی که این تراز جنسیتی در جامعه حالا به هر طریقی به هم بخوره، حالا ما اسمش رو هم در نهایت بگذاریم انقلاب جنسی یا هر عنوان دیگری، خودش رو تو مسئله اشتغال چطور نشون میده؟
عرضم به شما که یه نکته رو جناب استاد فرمودن در رابطه با اون حد وجوب که ممکنه که حتی برخی از شغل‌ها واجب باشه برای خانم‌ها، من یه نکته رو از منظر فقهی و سیاست‌گذاری دولت‌ها نکنید. ما در کشور ما به این صورت هست که شرط فقه و فقها برای اشتغال دو تا چیز دیگه، یکی بحث اختلاطه، یکی هم بحث آسیب به خانواده است.
بله،
صورت کلی. خب بحث محرم و نامحرم و اختلاط که خب روشنه، بسیاری از کارهایی که الان در کشور ما وجود داره اینها داره اختلاط.
بله.
در رابطه با آسیب به خانواده هم آمارهای رسمی میگه که 85% موجب طلاق میشه، اون شاغلان زن 85% باعث طلاق میشه در اونها، بیشتر اونجا. خب این که شد روی کرده فقهیش، روی کرده دولت هم تأکید اکید بر آوردن بیشتر زنان به مشاغل مختلفه.
به چه دلیلی؟
حالا بحث بین این دوتاست که شما یه رویکرد فقهی دارید به عنوان کشور اسلامی و یک تأکیدی دولت ها دارن، تأکید اصلا خاص، یه تأکید گسترده بر آمدن زنان به میدان اشتغال دارن و تأکید بر افزایش نرخ اشتغال زنان دارن. خب این دوتا تعارض رو چطوری ما میخواییم حل بکنیم؟ بالاخره فقه خصوی میگه که شرط فقه برای اشتغال دیگه حتی اقلیش من دارم بحث میکنم این هست که بحث اختلاط و آسیب به خانواده. خب اینه که تو خیلی از اینا محرزه، مثلا بررسی خیلی دقیقی هم نمیخواد چون خیلی واضحه. از اون طرف هم ما داریم هی پیام میدیم به جامعه که آقا جامعه بیا، حالا پیام های مختلف، حتی نفس تحصیل در دانشگاه های ما مفهومش پیام و تأکید برای اشتغاله. طوری صورتبندی شده بحث تحصیل در سطوح ارزان شما که دانشگاهی که دائما تأکید برای این داره. بعد زمانی که فرد فارغ التحصیل میشه مواجه میشه با بیکاری به معنای اون تأکیدی که اونجا بوده. خب ناکنید ما نمیتونیم از یک طرف ارزان زور شما که فرزندان خودمون رو، بانوان خودمون رو هی تأکید کنیم و تحریک کنیم و آمدن به دانشگاه و دانشگاه رو تنها راه بدونیم، بعد اونجا ارزان زور شما که افق رو، ارزان زور شما که حتی اگر به صورت غیر مستقیم، اما صورتبندی که بحث دانشگاه داره و افقی که داره و تأکیدی که داره برای اشتغال هست. خب وقتی میرسه به پایان، یعنی فارغ التحصیل میشه، اتفاقی که میفته صدمات روحی و روانی و حتی مالی که واسه این فرد اتفاق میفته. خب ما، من حالا عرضم این هست، فرق نمی کنه که ما عرضم شما که چه سیاستی رو واقعا دنبال کنیم یا نه، فرق میکنه. این سوال اول. اگر واقعا اسلامیت برای ما مهمه، خب این موانع فقهی وجود داره، باید اینا حل بشه. یعنی صرف این که ما بیایم به میدان و بگیم که آقا تأکید بر این داریم که نرخ اشتغال زنان بره بالا، خب اینو میخواید چجوری حل کنید؟ صدماتی که به خانواده میخوره چیکار میخواید بکنید؟ اون فشار و بار عجیب و غریبی که ما به زن تحمیل میکنیم، خب اینو میخوایم چیکار کنیم؟ یا نه بحث عقلیش رو اگر بخوام بپذیریم، تأکید بر افزایش نرخ اشتغال که در غرب اتفاق افتاد یک پشتوانه ای داشته، یک فلسفه ای اون رو پشتیبانی میکرده. آیا همون فلسفه اینجا داره اشتغال زنان رو پشتیبانی میکنه و حتی اشتغال مردان رو؟ اونجا مفهومش متفاوته. خب ما با اینا
اونجا اشتغال داره نامه سرمایه داری داره معنا میشه و متفاوته با
دارن. نه صرف سرمایه داری، من عرض کردم یکی از کارهایی که میکنه، یعنی بحث اشتغال، یعنی یه دوره اینطوری بود تا همین اواخر، الان هم رسوباتش هست، مثلا بحث اشتغال دنبال میکرد یکی از چیزهایی که پروژه جا به جای نقش ها رو پشتیبانی میکرد که یه وقتی هم اشاره کردیم، همین بحث اشتغال بود. یعنی من اشتغال رو، یعنی من سیاست گذاری که در غرب دارم کار میکنم و حالا اومدم تاکید دارم بر افزایش نرخ مشارکت زنان در ارزم رو شما که اشتغال، الان سیاستم این هست که جابجایی نقش کنم، بنابراین با این فلسفه پشتیبانی میکنم. توی عصر انقلاب صنعتی با یک فلسفه دیگه پشتیبانی میشد. اونجا برای این بود که خانم نصف از اون شون نیروی انسانی جامعه رو تشکیل میدید، خب چرا تو خونه هاتونید؟ دارید استفاده میکنید، بهره مند میشید از دولت ها، شما چرا سر کار نمیاید؟ میگه این نگاه بود.
درست.
شما باید بیاید ورود پیدا کنید به امر اشتغال. پس
بله.
نکنید فلسفه های متعددی میتواند امر اشتغال رو پشتیبانی کنه. یه اشاره خوبی کردن جناب استاد به اون الگوی سوم بحث زن. نکنید تو اونجا یکی از مسائلی که خلأ هست همین نکته است که ما باید به این که اشتغال یک فلسفه ای داره و این فلسفه هم ثابت نیست بنابر سیاست های کلانیه که حالا هر کشوری میخواد پیگیری کنه، بر اساس اون به صورت مشخص باید امر اشتغال داره یک فلسفه روشنی باشه.
بله، بسیار ممنونم از توضیحات شما. لحظاتی فرصتی رو میگیرم از اتاق فرمان برمیگردیم، با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر ساعت 14:50.
صدای من از رادیو معارف میشنوید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما خوبان هستیم. پیرامون موضوع اشتغال زنان بحث و گفتگو میکنم با کارشناسان محترم حاضر در استودیو و میخوایم این موضوع رو از منظر فقهی و در واقع جامعه شناختی مورد بحث و کنکاش قرار بدیم. جناب استاد بهشتی پور و جناب استاد ابراهیم پور مهمان این برنامه هستن. آقای ابراهیم پور در خدمت شما هستیم. ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم. با توجه به آنچه که جناب استاد بهشتی پور گفتن، بحث در واقع نگاه فقهی رو مطرح کردن و در کنارش حالا بحث‌های مربوط به جامعه رو، آیا بین فقه ما با اون چیزی که امروز حالا سیاست‌های اجتماعی و سیاسی ما هستش آیا تعارضی وجود داره یا نه، و اگر تعارض وجود داره راه حلش چیه؟
ببینید، نکته مهم اینه که ما انقلاب کردیم و نظام سیاسیمون اسلامی شد تا حد زیادی، اما فرهنگ و جامعه و علم و عرصه‌های دیگه‌مون هنوز با اسلام فاصله داره. اینکه فقه ما با بخشی از فرهنگ یا نظام آموزشی یا اولویت‌های سیاسی ما تعارض داره به این معنی نیست که فقه نمیتونه برنامه بده، دچار انسداد شده، قادر به این حل مسائل اجتماعی نیست. بله، مسئله اختزاعاتی دارد که باید حل بشود و فقه هم دوباره باید مسئله را از جوانب دیگه‌ای مورد مطالعه قرار بده و پاسخ بده. اینکه دولت ما، نظام بهداشت و درمان ما، تندرستی و سلامت ما، نظام آموزشی ما فقهی نیست، یعنی اسلامی نیست، درسته. اینکه دولت‌های ما، یعنی حالا نه اینکه اصلا اسلامی نیست، هر بخشی از جامعه ما ممکنه به میزان کمتر یا بیشتر اسلامی شده باشد و نیازمند کار بیشتر باشد. یعنی آموزش طب به عنوان مثال و مسائل پزشکی به شدت ضد اسلامی است، از همان متون درسی و تا فرایند آموزش و فارغ التحصیل و بعد هم بهداشت و درمان. یعنی به راحتی معاینه و مشاهده و لمس نامحرم صورت میگیره با بهانه های مختلف. خب این که فقهی نیست، غیر از اینه که آیا فقه اینجا راه رو بسته؟ ببینید، فقه طالبان میگه تحصیل زن حرام، مراجعه بیمار زن به پزشک مرد هم حرام. میگن خب چیکار کنه؟ پاسخی نداره بده. این یک فقهیه که دچار انسداد شده و این معلومه که منزوی میشه و از جامعه رخت برمیبنده. از یه طرف برخی از فرق اهل سنت اومدن فقه رو سکولار کردن، کلن دیگه بازش کردن، یعنی همه چیز رو بر اساس مثلا مبانی فضل الرحمن یا فقه مقاصدی یا جریان اعتزال نو دیگه همه چیز میشه مجاز. اما فقه جواهری، فقهی که بر نظام ما حاکمه، یک فقه کاملا پویا، حالا با عناوین مختلف اجتماعی یا حکومتی است که پاسخگوی همه نیازهاست، اما از چارچوب اصلی خودش هم خارج نمیشه، سکولار هم نمیشه. این فقه چی میگه؟ این فقه اجمالا میگه که اگر زن حتما بیمار میشود و حتما باید درمان بشود و این درمان حتما مستلزم معاینه و مشاهده و لمس هست، خب پس واجب است که زن طبیبی داشته باشیم. حالا این زن کجا تحصیل کنه؟ اون تفکیک جنسیتی تو نظام آموزشی باشد یا نباشد؟ وقتی تحصیل میکنه ازدواج بکنه یا نه؟ فرزند بیاره یا نه؟ بین کار و خانه‌اش چجوری جمع بکنه؟ اینا مسائلی که باید فقه پاسخ بده و تا حد زیادی هم پاسخ داده. یعنی اینها نمیتونه اصل قضیه رو نفی کنه. خب اصلا منشأ بی حیایی تو جامعه ما الان همینه. حیا به عنوان یک عنصر و یک فضیلت اخلاقی که سرآمد همه فضائل هست، که اگر حیا برود همه فضائل میرود، تو جامعه ما اگر دچار اختلال میشه، یکی از علل مهمش همینه که یک زن مؤمنه محجبه کاملا پایبند به اصول دین خودش رو مجبور میبینه که تحت عمل جراحی، تحت لمس، تحت خیلی چیزای پزشک مرد ببینه. حتی یعنی گاهی وضعیت به گونه ای است که یک زن غیر مؤمنه غیر محجبه هم نمیپسنده که اینجوری تحت یک پزشک مرد او رو معاینه بکنه. میخوام بگم دعوا دعوای فقه و عقلانیت نیست، دعوا دعوای انسداد فقه نیست. فقه کاملا قادره. بس مسائل اجتماعیه، بس سیاست گذاری های غلطه. ما میپذیریم که خانواده اولویت دارد، ما میپذیریم که زن بسیار مهمه در خانواده و بدون حضور زن اصلا خانواده دچار فروپاشی میشه، اما حضور اجتماعی او هم حداقل در برخی از عرصه ها لازم و ضروری است و این حضور اجتماعی تعارض داره با نقشای خانگی، این رو هم میپذیریم. یعنی زن مؤمنه انقلابی ما الان دچار یک فشار نقشی شده، هم تحصیل و هم خانه‌داری و میهمانداری و فرزند پروری و اشتغال و همه چیز رو با هم، حضور اجتماعی سیاسی هم ازش میخواییم. خب حالا اینو باید یه فکری براش بکنیم، مثلا ساعت کاری زنها، مثلا حقوق و مزایای زنها. ببینید اونی که تو غرب زنها رو به بازار شغل کشاند، اصل اولی این بود که نیروی کار ارزان قیمت بودند، یعنی زنها تقریبا با نصف حقوق مردها کار میکردن. این برای جامعه سرمایه داری یک امتیاز بود. ما اگر که میگیم زن لازم است تو بعضی از عرصه ها ورود شغلی پیدا بکنه، قائل به عدالت جنسیتی هستیم در عرصه تقسیم کار. یعنی نمیگیم او باید نصف مرد حقوق بگیره، اما اقتضائات جسمی او، روانی او، عاطفی او، اقتضائات نقشای مهمتر او در خانواده، اینها باید لحاظ بشه.
بله.
که چند تا اصوله که من دور بعدی خدمت شما عرض.
بنابراین از یک طرف این ضرورت و وجوب نسبت به اشتغال زنان وجود داره در حداقل در برخی از عرصه‌ها، از طرف دیگه ما سیاست‌های غلطی رو شاهد هستیم، حالا که دیگه برمیگرده به حکمرانی ما، یعنی در عرصه حکمرانی اینکه فقه و فقاهت رو چقدر به کار بگیرن تا این سیاست ها تصحیح بشه، این نکته هستش که خلاصه جای بحث و گفتگو داره. و حالا اصولی که حضرت علی اشاره کردی که اگر فرصت شد در این برنامه، اگر فرصت نشد انشاءالله در برنامه آینده به اون میپردازیم. جناب استاد بشتی‌پور نکات شما رو میشنویم.
عرض حضور شما که برای اینکه یک چیزی وجود پیدا کنه یه سری مقدماتی لازم داره، با این عنایت که بر فرض مثال برای معاینه خب پزشک مرد نامحرم هست و امثال اینها، قطعا و یقینا امثال اینها و چون این مقدمات موجب وجوب اشتغال زنان نمیشه. بله زن آزاد هست بیاد دور پزشک بشه، چنان که از زمان خود رسول خدا برزن شما که هم یکی دوتا از همسران ایشون زمانی که جنگ می رفتن حضرت رو همراهشون بودن به عنوان پزشک و پزشکان حاذق حضور داشتن در صحنه جنگ و حتی غیر از اون. ولی این نمیتونه مقدمه باشه برای وجوب، بگیم آقا پس واجب است که زنان ما بیان برن اشتغال داشته باشن توی این زمینه این زمینه این زمینه به این دلائل. این دلائل موجب وجوب نیست، چنان که این دلائل موجب بیحیایی نیست، یعنی منشأ بیحیایی اینها نیست. منشأ بیحیایی موارد دیگه ایه که در عرض حضور شما که همون نگاه فقهی ما اشراف شده. تأکیدی که فقه داره بحث اختلاطه، اختلاط اصلا به عرض حضور شما که نفس خود اون شغله ارتباطی نداره، و هر کدوم از شغلها رو میتونه انتخاب کنه، بس عوارضیه که اتفاق میفته، شرایط محیطیه که شما چهار تا آقا اینجا نشستن، یه خانم اینجا داره کنارشون کار میکنه، یا یه خانم یه آقایی داره کار میکنه، نه یه روز دو روز سالها، هر دوتاشون تحت شدیدترین فشارهای روانیه و عاطفی. بس اینه، بس ممانعت از صدمه به زنه و مرد، اون شرطی که فقه داره میگه.
من از وجوب فقهی الان نمیخوام صحبت بکنم، یعنی یک فتوا شرایط و اقتضائاتی داره، من از یک ضرورت و لازمه زندگی اجتماعی دارم صحبت میکنم. همون اختلاطی که شما میفرمایید خب بل اجبار داره در بیمارستان رخ میده. یعنی اگر شما مثال مثلا یک فضای کارمندی رو میزنید که زن و مرد 20 سال نباید کنار هم بنشینند، من دارم مثال از یک جایی میزنم که زن مجبور اوریان در معرض رؤیت پزشک و جراح و متخصص بیهوشی و فلان و فلان قرار بگیره، چاره ای نداره. خب این که از اختلاط بدتره که من نمیخوام فتوای فقهی بدم که بگم این مقدمه میشه که من فتوا بدم پس تحصیل زن و پزشک شدن یک زن واجب است، اما به لحاظ اجتماعی ضرورت ایجاب نمیکند که ما پزشک زن داشته باشیم، متخصص زن داشته باشیم.
بله.
یعنی اتفاقا یکی از علمای قوم وقتی که مجبور شد خانومش رو زیر دست یک پزشک مرد قرار بده، برگشت دخترش رو فرستاد طب خوند و الان عمل جراحی انجام میده. ایشون توی قم و شهرت زیادی هم داره. یعنی من نمیتونم به عنوان یک مسلمان بپذیرم که دختر من، همسر من کنار چند تا مرد نامحرم 10 سال 20 سال توی یک اداره کار بکنه، اما این رو هم نمیتونم بپذیرم که دختر من، همسر من، خواهر من تحت عمل جراحی و لمس و مشاهده و معاینه یک پزشک مرد قرار بگیره. حالا از باب اضطرار الان ببین همه اورژانس ها مردن. خب شما خانوم من، همسر من مثلا، یا هر زنی نیمه شب نیازمند اورژانس میشه، زنگ میزنی اورژانس میاد، روشنه که شما باید اجازه بدید این مرد بیاد بالای سر این خانم، او رو ببینه، معاینه بکنه. ما همه اون کسایی که میان جنازه ها رو از منزل میبرن به سازمان های مربوطه همه مردن. چطور ما اینها رو میپذیریم ولی اون طرف قضیه رو میگیم که اختلاط؟ بله اختلاط رو من میپذیرم که نباید باشد. یعنی اشتغال زن رو اونجا هم که جایز بدانیم اصولی دارد، مثلا محوریت خانواده است، رعایت حیا و عفاف، تفکیک جنسیتی، توجه به بعد جسمانی و عاطفی زن، حتی توجه به زیبایی زنه. یعنی زن نباید وارد شغلی بشه که زیباییش از بین بره. حاکمیت عدالت، زن اگر وارد یه مهد کودکی میشه، مدرسه میشه، باید حقوق او نسبت به مردان دچار تبعیض نشده باشه، یا در عرصه هایی که حضور زن ضرورت ندارد اولویت با اشتغال مردان است، چون مردان نانآور خانوادن. اینها رو من میپذیرم، اما یه سری عرصه هایی هم داریم که خود زنان باید امورات خودشون رو مدیریت بکنن، اداره بکنن.
دقت بفرمایید، فرمودید که مرادتون از وجوب وجوب فقهی نیست. مثال هایی که فرمودید همش فقهی بود. و نکته دیگه، ادعای دیگه این هست که اگر ما از پایگاه فقهی میخواییم وجوب رو اثبات نکنیم، باید مشخص کنیم که نظرگاهمون چیه اگر فقه نیست. آیا مطالعات میدانی این رو اثبات میکنه که منشأ بی حیایی ارزانزور شما که پزشکان مردی هستن که بانوان بهشون مراجعه میکنن یا بالعکس؟ یعنی از این مطالعات میدانی و از نتایج آماری اینها کسی جایی صحبت کرده که این بتونه وجوب، حالا به معنایی که در ذهن ازدالی هست، رو اثبات کنه اگر فقهی رو مد نظرتون نباشه که فرمودید نیست؟ نکنید به نظر میرسه که حتی اگر وجوب به معنای غیر فقهی خودش رو هم مد نظر قرار بدیم،
بله،
باز نمیتونه مقدمه باشه برای عرضم زور شما که توجیه این که عرضم شما که وجوب یا به معنای ضرورت داره که زنان بیان اشتغال داشته باشن توی حوزه‌ای. عرض کردم زنان اختیار دارند، آزادند در هر شغل و هر کسب و کاری که مورد علاقه شون هست ورود پیدا بکنن. این که یه بحث دیگه است، این ربطی به بحث وجود نداره.
کلمتون اگه شما مستقیم صحبت بکن، الان یه زنی از دنیا رفته، کی باید او رو بشوره، غسل بده؟ آیا یعنی زنان با این فرمایش شما معنیش اینه که این وجوب یک عده زنی که غسل را برای زن میت انجام بدهند نمیرساند، پس جایز است مردها آن را غسل بدهند؟
فرمودید خواستگاهتون پایگاهتون فقهی نیست، نکنید باز رفتید سراغ فقه.
نه میخوام شما از منظر خودتون، این یکی از این مثالای منو توضیح.
نه من فرق نمیکنه، من فقط خواستم عرض کنم که این که فرمودید وجوب نمیتواند به معنای فقهی باشد، یعنی نمیتونه مقدمه باشد برای وجوب فقهی اشتغال زن در یک رشته خاص. یعنی وجوب یه حرف سنگینیه.
خب اینو من میپذیرم، ولی حالا میخوام شما از منظر فقهی توضیح بدید که وقتی جامعه نداره یک کسی که کار زنانه‌ای رو مثل غسل دادن میت زن انجام بدهد،
شما عدم وجوب رو مساوی عدم دارید میگیرید، یعنی یه خلط بین فقه و فلسفه دارید میکنید. نکنید عدم وجوب بحثون، عدم یه بحث دیگه است. این که واجب نیست، این دلیل بر این نیست که به صورت طبیعی توی خود یک اجتماعی افرادی میان اون شغل رو به دست میگیرن و اون فعالیت اجتماعی رو انجام میدن. این تفاوت به اینها رو اگر ملاحظه کنیم شاید یه مقداری راه پوشا باشه.
بله، ممنون و سپاسگزارم از جناب استاد بهشتی پور و جناب استاد ابراهیم پور. بحث خوبی بود، میدونم که برای شما شنونده محترمم سوالات